ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. با برنامه این ساعت با من جاوید فیضی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید با هیچ کشور همسایه مشکل وجود ندارد. امیرخان متقی دیروز شنبه 4 می در نشست در قصر مرمرین در کابل گفت:
با همه کشورهای جهان بهترین سیاست متوازن را پیش برده ایم. امروز با هیچ کشور همسایه مشکل وجود ندارد. بنادر شیرخان، حیرتان، تورغوندی و اسلام قلعه، سپین بولدک و ترخم همه باز هستند و با همه روابط حسنه داریم.
آقای متقی در حالی از گسترش روابط با جهان سخن گفته که با گذشت بیش از 9.5 ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و تنش‌ها تقریبا در همه سرحدات افغانستان با همسایه‌ها افزایش یافته است. نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان میگویند که در حال حاضر از 33 شفاخانه و مرکز صحی در افغانستان حمایت میکنند. رئیس این هیئت دیروز شنبه 4 می در توییتر خود نوشته که تنها در شفاخانه زایشگاه ملالای در کابل که توسط صلیب سرخ حمایت می شود روزانه 75 نوزاد به دنیا می آیند و همه خدمات اساسی صحی با آنها ارائه می شود. اما شکایت های هم وجود دارد که در بسیاری مناطق افغانستان زنان باردار دسترسی خیلی محدود به خدمات صحی دارند. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR میگوید که 275 خانواده در ولایت سمنگان از برنامه مزد در بدل کار بهره مند شدند. این کمیشنری دیروز در اعلامیه گفته که این خانواده ها توانستند که با دستمزد خود نیازهای اولیه ایشان را تامین کنند. این در حالی است که سازمان ملل متحد هشدار داده که بیش از نصف نفوس افغانستان به کمک های بشری عاجل نیاز دارند. تیم کرکت افغانستان دیروز در بازی 50 آوره تیم کشور میزبان زیمبابوه را با تفاوت 60 دوش شکست داد. افغانستان مسابقه را آغاز کرد و با از دست دادن 5 بازیکن 276 دوش را انجام داد و برای تیم حریف 277 دوش را هدف تعیین کرد. زیمبابوه در 216 دوش همه بازیکنانش را از دست داد و شکست خورد. بازی بعدی بین تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه روز دوشنبه برگزار می‌شود. در حالی که روسیه دسترسی به بحیره‌های آزوف و سیا را مسدود کرده و 1 میلیون تن غله اوکراین گیر مانده، رئیس جمهور روسیه اوکراین را به ماین‌گذاری بنادر بحیره سیا متهم کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با یک تلویزیون دولتی روسیه در شهر سوچی گفت:
ما کسانی نبودیم که دسترسی به بنادر را ماین‌گذاری کرده. این اوکراین بود. من بارها به همه همتایان خود گفتم اجازه دهید اوکراین آن بنادر را ماین زدایی کند و اجازه دهید کشتی های عامل غلات از بندر خارج شوند. ما عبور آرام و بدون مشکل آنها را تضمین می کنیم.
با گفته پوتین ساده ترین و ارزان ترین راه صادرات غلات اوکراین از طریق بلاروس است. اما اوکراین و کشورهای غربی می گویند نیروهای روسیه از صادرات غله از اوکراین ممانعت می کنند. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. در ادامه از اینها برایتان خواهیم گفت. آتش سوزی در نورستان و کنر به لغمان هم سرایت کرد. یک باشنده نورستان بر رادیو آزادی می گوید:
آتش در دو بخش مهار شده، اما اکنون به سمت علیشنگ لغمان در حال توسعه است.
تأخیر در اعلام آزمون کانکور و نگرانی دخترانی که یک سال آمادگی گرفتند. یکی از دختران گفت:
و هم هنوزم معلوم نیه که دقیق مجهزت گرفته میشه یا نمیشه کنکور.
دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم میگویند که طالبان وعده خلافند. یکی از آنها گفت:
چون خیلی وعده ها دادن ولی عملی نکردن. من امیدوار هستم که دوباره مکتب ها آغاز شد.
و پیام های شما را نیز داریم.
ما انسان هستیم یا چارپای؟ ما روزی خور هستیم. شب یک دانان در خانه آوردم در پای نفتر.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را داریم. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. شماری از فعالان محلی در نورستان و کنر میگویند که آتش سوزی جنگلات از این دو ولایت در حال سرایت به یک جنگل در ولایت لغمان است. در کمتر از دو هفته آتش سوزی جنگلات در نورستان خسارات زیاد وارد کرده. آتش سوزی در برخی از جنگلات افغانستان در حال رخ داده که امروز 5 جون روز جهانی محیط زیست است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
آتش سوزی جنگلات در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان هنوز فروکش نکرده که از کنر و لغمان هم آتش سوزی جنگلات گزارش داده بشود. صدیق الله باشنده ولسوالی نورگرام نورستان میگوید اکنون آتش سوزی به ولسوالی علی شنگ لغمان نیز سرایت کرده.
آتش در دو بخش مهار شده، اما اکنون به سمت علی شنگ لغمان در حال توسعه است. در صورت عدم رسیدگی و جلوگیری به مردم خسارات زیاد خواهد رسید و با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.
علت آتش سوزی در ولسوالی نورگرام اختلاف دو قوم روی یک منطقه جنگلی عنوان شده. پنجشنبه گذشته از آتش سوزی در دو منطقه جنگلی در ولسوالی چپه دره ولایت کنر نیز گزارش داده شد. نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر به رادیو آزادی گفت که مردم در خاموش ساختن حریق کمک کردند. مولوی شرف الدین مسلم معین مبارزه با حوادث طبیعی طالبان گفته که آتش سوزی های جنگلات در ولایات نورستان و کنر به کمک مردم مهار شده است.
الحمدلله به همکاری مردم و مسئولان محلی این آتش سوزی ها به طور مکمل خاموش شده و هیچ مشکلی در آنجا وجود ندارد.
اما یکی از باشندگان ولسوالی نورگرام ولایت نورستان که از ذکر نامش خودداری کرده میگوید که هیچ اقدام اساسی برای خاموش ساختن آتش سوزی انجام نشده است.
اکنون آتش گسترش یافته. حدود 50 جریب جنگلات ساحه کو تخریب شده و دیگر هم در حال نابودی است. هیچ کمکی به آنها نمی‌رسد.
علت ادامه آتش سوزی در ولسوالی نورگرام نورستان و سرایت آن به مناطق دیگر چیست؟ میرویس خوگیانی کارشناس امور زراعت و محیط زیست میگوید در ماه جوزا بادها به قدر شدید است که آتش میتواند از یک نقطه به نقطه دیگر، حتی از یک ولایت به ولایت دیگر سرایت کند. میرویس خوگیانی در مورد تأثیرات ناگوار آتش سوزی جنگلات روی محیط زیست میگوید.
همین جنگلات است که بر ما اکسیژن تولید میکنه، همین جنگلات است که برای حیات وحش، همین جنگلات است که برای زنبور عسل، همین جنگلات است که برای کوچی ها، برای مردمی که اونجا مالدار هستند، اینا همش بالای محیط زیست بسیار زیاد تغییر میکنه، محیط زیست اینا صدمه میرساند.
امروز 5 جون روز جهانی محیط زیست است، اما در افغانستان به منابع طبیعی و محیط زیست کمتر توجه شده و جنگلات آن همچنان در آتش می سوزند. ولی در سایر مناطق جهان از این روز برای جلب توجه مردم به حفظ محیط زیست و پاکیزگی محیط ماحول جشن گرفته می شود.
شنیدید که آتش سوزی در نورستان و کنر به لغمان نیز سرایت کرده است. دخترانی که در یک سال گذشته برای آزمون کانکور 1401 آمادگی گرفتند از تأخیر در اعلام زمان برگزاری این آزمون نگرانند. این دختران میگویند برخلاف سالهای گذشته تا هنوز برای امتحان کانکور انگوش نگاری نشدند و روشن نیست چه زمان کانکور برگزار خواهد شد. وزارت تحصیلات عالی طالبان اما میگوید آمادگی برای برگزاری امتحان کانکور روی دست گرفته شده و به زودی برگزار خواهد شد. جزئیات در گزارش.
عاطفه قربانی سال 1399 شمسی از مکتب فارغ شد و یک سال گذشته را برای موفقیت در کانکور درس خوانده است. او با وجود تحولات اخیر و تأثیر آن بر وضعیت آموزش دختران، اما باز هم به صنف‌های آمادگی کانکور شرکت کرده است و حالا منتظر برگزاری آزمون کانکور است. او از این می‌ترسد که آنگونه که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند، از اشتراک در آزمون کانکور نیز محروم شوند.
متأسفانه هر روز یک نوع خبر به ما میدن. اخیراً گفته شده بوده که ماه اسد برای شما اعلام میدیم، 15 اسد میگیم که خیلی قرار امتحان کانکور گرفته شه، که این خودی و یک مشکل خیلی بزرگیه. اینقدر تاخیر زیاد، او هم هنوز هم معلوم نیه که دقیق بجهست گرفته میشه یا نمیشه کانکور.
مشغول باشنده هرات اما مانند عاطفه زیاد در برگزاری آزمون کانکور امیدوار نیست. به همین دلیل هم ماهاست که از آمادگی برای این امتحان سرنوشت ساز دست کشیده. میگوید چراغ آرزوهایش برای آینده تحصیلی بهتر هر روز کورتر می شود.
همون کتابایی که کم مطالعه کرده بودم دیگه بخونم. بعضی دیگه هیچی واقعا نشده که بخونم، چون میبینم که هیچی نمیخونم و تا جایی که خبر دارم وقتی از سیمیا خینخ گریس زنگ زدم گفتن اگر امتحان امسال میگرفتن حال ما میگرم میرفتیم بای میتریک میشدیم.
هر سال در ماهای جوزا ثبت نام برای آزمون کنکور آغاز و امتحان کنکور برخی ولایات برگزار میشود. در حال تأخیر در آزمون کنکور بر روحیه دختران فارغ مکتب ها تاثیر منفی گذاشته که وزارت تحصیلات عالی طالبان میگوید به زودی امتحان کنکور در سراسر کشور برگزار خواهد شد. مولوی احمد تقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید که فرم ثبت نام برای متقاضیان امتحان کنکور تایید شده است.
اگر کسی از ولایات از فرم باز مانده باشد عملا فرم اداره ملی امتحان توزیع می شود و آنان می توانند فرم ها را به دست بیاورند. تاریخ برگزاری امتحان هم از سوی اداره ملی امتحانات به هماهنگی وزارت تحصیلات عالی به زودی اعلام خواهد شد.
این در حالی است که دختران دانش آموزی که در سال 1400 شامل صنف 12 مکتب بودند با حاکمیت طالبان از آموزش محروم شده و آخرین سال آموزشیشان نیمه تمام مانده است و قادر به اشتراک در امتحان کنکور امسال نخواهند بود. طالبان در دور دوم حاکمیت خود مکاتب را روی دختران بالاتر از صنف 6 بستند. آنان دلیل این تصمیم را امر رهبریشان دانستند. وزارت معارف طالبان همواره گفته تمام آمادگی ها برای بازگشایی مکاتب دختران وجود دارد و آنان منتظر دستور رهبری هستند، اما بیش از 9 ماه است که این دستور صادر نشده.
شنیدید، دخترانی که 1 سال برای آزمون کنکور آمادگی گرفتند از تأخیر در اعلام این آزمون نگران هستند. برخی از دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 میگویند که طالبان هنوز به وعده های خود درباره بازگشایی مکاتب عمل نکردند. این گزارش را پس از 1 وقفه کوتاه میشنویم.
باشنده ولایت کندهار و دانش آموز صنف 12 است. این دانش آموز که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، میگوید که طالبان باید به وعده هایشان عمل کنند و درهای مکتب را بروی آنان باز کنند.
که چیره مجد تعلیم سخ محروم شو نونه و ازینه نه نسل، بلکه
اگر ما از تحصیل محروم باشیم نه تنها نسل امروز بلکه نسل های آینده نیز از تعلیم محروم خواهند شد. خواست من این است که با آموزش ما به گونه ویژه توجه شود.
سینا دکتر نرس و معلم ته ضرورت.
سمیه رمزی شاگرد صنف 12 و باشنده کابل نیز به رادیو آزادی گفت
کمیسیون را رایه کردن به خاطر آغاز شدن مکاتب به یقین هستم که طالبا یعنی ایش وقتی کار را نمیکنن، چون خیلی وعده ها دادن ولی عملی نکردن. من امیدوار هستم که دوباره مکتب ها آغاز شد.
مانند این دختران هزاران دختر افغان برای آیندهشان نگرانند. این در حال است که چند پیش حکومت طالبان از تعیین یک هیئت 8 نفری به رهبری مولوی عبدالحکیم رئیس سر محکمه برای بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف 6 خبر داد. هرچند تلاش کردیم تا از سخنگویان حکومت طالبان و وزارت معارف در مورد کار و فعالیت این هیئت معلومات به دست آوریم، اما عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت اطلاعات بیشتر ندارن و تنها همین قدر میدونن که کمیسیون تشکیل شده است. در این حال سمیرا حمیدی عضو عفو بین الملل میگوید که اعلام چنین کمیسیون های از سوی طالبان تنها بازی دادن جامعه جهانی بوده و هیچ مبنای عملی ندارد.
ایجاد همچون کمیسیون ها فقط وقت گوشی است به نظر من، چون گروه طالبان به حمایت جامعه بین المللی ضرورت داره، مجبور است که به جامعه بین المللی به شکل از اشکال نشان بده که تغییر کردن، دیدگاهشان تغییر کردن و به شکل از اشکال تعهد به حقوق دختران زنا دارن. اینا فقط با ایجاد همچین کمیسیون وقت گوشی میکنن.
بر علاوه این طالبان نزدیک به 1 ماه پیش به رادیو آزادی گفته بود که آنها روی طرح برای بازگشایی مکاتب دختران کار میکنند، اما هنوز روشن نیست که این طرح چه زمانی نهایی خواهد شد. بسته ماندن مکاتب برای شماری از دختران در این 8 ماه واکنش های زیادی را در داخل و خارج از افغانستان در پی داشته است.
شنیدید که برخی از دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 میگویند که طالبان هنوز به وعده های خود درباره بازگشایی مکاتب عمل نکردند. اوکراین میگوید 20% از اراضی از دست رفته را که در شهر سیویرودونسک پس گرفته است. در این حال والی دونسک گفته که نیروهای روسیه در 15 کیلومتری شهر اسلوویانسک قرار دارند. اداره استخباراتی بریتانیا تخمین کرده که روسیه بیش از 90% منطقه لوهانسک در شرق اوکراین را تحت کنترل خود دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت اوکراین میگوید در حالی که حملات روسیه برای تصرف منطقه شرقی دونباس ادامه دارد، نیروهای اوکراینی 20% از اراضی را که در شهر سیورودونسک از دست داده بودند پس گرفتند و آنها می توانند با ادامه درگیری ها این مناطق را تا 2 هفته دیگر حفظ کنند. سرگی آهیدی رئیس اداره نظامی منطقه لوهانسک گفت که نیروهای اوکراینی به حفظ مواضعشان در داخل شهر سیورودونسک ادامه می دهند و در حال عقب راندن نیروهای روسیه در چندین منطقه هستند. سرگی آهیدی گفته به محض اینکه سلاح‌های دوربرد کافی غربی داشته باشند، نیروهای توپچی روسیه را از مواضع خود دور خواهند کرد. مقامات ارشد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون گفتند حداقل 3 هفته طول می‌کشد که هایمرس پیشرفته‌ترین سیستم راکتی آمریکا که می‌تواند اهداف را تا فاصله 80 کیلومتری از بین ببرد به جبهه جنگ در اوکراین برسد. پاولو کریلینکو والی دونسک گفته که نیروهای روسیه در 15 کیلومتری شهر اسلوویانس قرار دارند. سخنگوی شهر اودسا در جنوب اوکراین نیز گفته که یک راکت روسی به یک ذخیره‌گاه محصولات زراعتی در منطقه اودسا اصابت کرده و در این رویداد 2 تن زخمی شدند. الکسی روزنیکوف وزیر دفاع اوکراین در کنفرانس امنیتی گلوباسک 2022 در براتیسلاوا از طریق یک لینک ویدیویی گفته است:
کرملین در تلاش است تا جنگ را به یک مرحله طولانی سوق دهد. وضعیت در بخش مناطق جنوب اوکراین که به طور موقت اشغال شده، به درجه اول در منطقه خرسون گواهی آن است که اردوی روسیه به جای پیشروی دفاعی لایه‌ای ایجاد می‌کند.
اداره استخباراتی بریتانیا تخمین کرده که اکنون روسیه بیش از 90% منطقه لوهانسک در شرق اوکراین را تحت کنترل خود دارد و احتمالاً در 2 هفته آینده کنترل این منطقه را کامل خواهد کرد. آیا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مانند وینستون چرچل بریتانیایی است یا مانند محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان؟ به عبارت دیگر، آیا زلنسکی یک مقاومت تاریخی را رهبری خواهد کرد و یا در حالی که دولتش فروپاشیده می‌گریزد؟ این سوال‌ها هفته‌ها قبل از آغاز تهاجم روسیه در اواخر ماه فوریه در یک جلسه توجیهی خصوصی مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا مطرح شده بود. اما ادارات استخباراتی ایالات متحده آمریکا در نهایت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را دست کم گرفتند، ولی در مورد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حتی در حالی که پیش بینی می‌کردند که دستور حمله بر اوکراین را خواهد داد غلو کرده بودند.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری این ساعت.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
از آغاز حکومت طالبان تا اکنون تنها 10 فرمان برای محدود کردن دختران و زنان افغان منتشر شده است که زندگی آنها را در تنگنا قرار داده است. ممنوع شدن دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب، حجاب اجباری و پوشانیدن صورت، خانه‌نشین شدن شمار زیادی از زنان شاغل در دولت و اجازه نداشتن زنان برای سفر بدون محرم از موارد مهم این محدودیت هاند که چالش ها را در برابر زنان بیشتر کردند. برخی از فعالان حقوق زن می گویند اگر چنین رفتارها در برابر زنان ادامه یابند، نه تنها آینده زنان و دختران را تاریک خواهد ساخت، بل به آینده سیاسی و اقتصادی کشور نیز آسیب خواهند رساند. طالبان پیشتر در صحبت با رادیو آزادی تعهد کردند که پس از ایجاد محیط مناسب بر علاوه دیگر مردم به زنان نیز زندگی بهتر را فراهم خواهند کرد، کاری که تا اکنون نشده است. بیشتر در این گزارش.
این صحبت های امان الله حتفی رئیس سابق شورای ولایتی ولایت اوزگان است که اخیراً در شبکه های اجتماعی میانه افغانان دست به دست می شوند. هدف از صحبت های آقای هوتکی انتقاد در مورد آن فرمان های طالبان است که بر بنیاد آنها محدودیت ها بر زنان افزایش یافتند. نزدیک به 10 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان می گذرد، اما در این مدت تنها در مورد دختران و زنان چندین فرمان، حکم و توصیه ها منتشر شدند که آنها را با محدودیت های فراوان روبرو کرده است.
هرچند شماره دقیق فرمانهای صادر شده در برابر زنان از سوی طالبان در دست نیست، اما برخی از رسانه‌های محلی از قول برخی از منابع طالبان تاکنون منتشر شدن 27 فرمان ملاحبت الله و دستورهای وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان و وزارت معارف و دیگر نهادها گزارش شده است که در آنها بخشی از دختران و زنان از تحصیل محروم شدند و نیز حق کار و فعالیت‌های اجتماعی از شمار زیاد از آنان گرفته شده است. سمیه رمزی باشنده ولایت کابل، دانش آموز صنف 12 مکتب و بازیکن تیم فوتبال بانوان افغانستان است. او میگوید طالبان تاکنون هیچ دلیل قانونی و شرعی را ارائه نکردند که چرا مکاتب بروی دختران بستند.
متعلم صنف 12 هستم، امسال مکتب نمیرم، پس ما فارغ نمیشم. خانم ها که مکتب مکاتب برایشان بسته کرده، اجاب اجباری را ارائه کرده، یعنی نظر به نمایی که طالبان آمده واقعا تمام چیز دگرگون شده، تمام چیز بروی دخترها بسته است.
پیش از این وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که تا هنگامی که طرح برای دختران دانش آموز بالاتر در صنف ششم ساخته شود، دروازه های مکتب ها بروی آنان بسته خواهند ماند. پس از آن مسئولان این وزارت بارها به رادیو آزادی گفتند که در این مورد منتظر دستور رهبری خود هستند، دستوری که با گذشت بیش از 2 ماه از آغاز مکتب ها تا کنون صادر نشده است. بسته ماندن دروازه های مکتب ها بروی دختران واکنش های زیادی را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته است. طالبان پس از حاکمیتشان صنف‌ها و روزهای درسی دانشجویان را در پوهنتون‌ها نیز جدا ساختند. اکنون هفته 3 روز دانشجویان پسر و 3 روز دیگر دانشجویان دختر اجازه رفتن به پوهنتون را دارند. طالبان همچنان در یک فرمان تازه که از سوی رهبر آنها تایید شده است، حجاب اجباری را با تعریف ویژه‌ای که خودشان از آن دارد برای زنان به عنوان امر شرعی و رسمی اعلام نمودند. در این فرمان آمده است پوشیدن حجاب اجباری است و آن زنانی که حجاب را رعایت نمی کنند باید از اداره های حکومتی برکنار شوند. طالبان تعریف روشنی از حجاب زنان ندارند، اما اخیراً حتی پوشانیدن صورت گردانندگان زن را در تلویزیون ها نیز اجباری کردند. شکریه بارگزای سفیر پیشین افغانستان در ناروی و فعال حقوق زن می گوید
اگر زنان افغانستان و دختران افغانستان امروز 1 سال مکتب نمیرن، ای به این معناست که ما 1 نسل عقب میمانیم، تداوم میروند، بر علاوه از اینکه به نفع هیچ کس نیست، به زیان افغانستان در کوتاه مدت و دراز مدت بوده میتونه. تعیین جایگاه زنان در سیاست، اقتصاد، اجتماع و رفاه اجتماعی یکی از مسائلی است که باید به زودترین فرصت حل شود. در غیر از اون فکر میکنم که اینمی داستان تراژدی که امروز ما امرش مواجه هستیم شاید زنای افغانستان مجبور به موارد کنند که حتی قابل تصور نباشند.
بانک در واکنش به وضع محدودیت‌ها بر کار، آموزش، سفر و تجارت زنان در نهادهای دولتی و حکومتی خواست‌ها، انتقادها و حتی راهپیمایی‌های زیادی در داخل و خارج از افغانستان صورت گرفتند، اما شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند طالبان با این محدودیت‌ها زندگی زنان را با چالش‌ها، آینده مبهم و تاریک روبرو ساخته است. اما برخی دیگر از فعالان حقوق زن نقش جامعه جهانی را در برطرف کردن این محدودیت‌ها مؤثر می‌دانند. سحر احسان، عضو روند رهبران زن افغانستان و فعال حقوق زن می‌گوید
گام‌های نخست برای حذف سیستماتیک خانم‌ها میباشد. متأسفانه وضعیت حقوق بشری زنان را بسیار وخیم و خراب ساخته. جامعه جهانی کاری که میتونه انجام بده این است که فشار بیشتر روی طالبا بیاره. نماینده طالبا را در هیچ یک از سفارت‌ها اجازه فعالیت ندن. سفرهای اعضای گروه طالبان محدود بکنن. فشارهای بیشتر دیپلماتیک بیارن تا اینا به حقوق انسانی مردم افغانستان پابند شد.
تلاش کردیم تا در پیوند با اظهارات این زنان نظریات سخنگویان طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های زیاد پاسخ دریافت نکردیم. اما سخنگویان طالبان پیشتر در صحبت‌های خود بر تامین حقوق زنان تعهد سپردند، آنچه که برعکس بوده و محدودیت‌های مختلف همه روزه در برابر زنان افزایش می‌یابد.
در این
اولین بار پنبه تولید پارک صنعتی کندهار به ایران و ترکیه صادر می شود. مسئولان اتاق تجارت و صنعت کندهار می گویند که علاوه بر این یک تعداد سرمایه گذاران خارجی تمایل نشان دادند که در بخش های معدن و صنایع در این ولایت سرمایه گذاری کنند. صنعتکاران و مسئولان کمبود برق و محدودیت سیستم بانکی را مانع اساسی در راه رشد صنعت در این ولایت می خوانند. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
در این فابریکه پروسه پنبه در پارک صنعتی کندهار 1.3 میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری شده که همکنون 50 نفر در آن کار میکنند. حاجی اسمت الله مسئول این فابریکه میگوید از پنبه کش شده در کشور پنبه خالص، کنجاره و روغن تولید میکنند. با گفته او پنبه آنها اکنون در پهلوی پاکستان به ایران و ترکیه هم صادر شده، ولی مشکلات بانکی هنوز هم برای آنها موانع زیاد ایجاد میکند.
ما روزانه 30 تن تولید داریم، ولی متاسفانه به اساس پالیسی خارجی سیستم بانکی ما متوقف شده. ما قبلا به پاکستان پنبه می فرستادیم که پول از طریق حساب بانکی در حساب ما در کندهار جمع می شد. اکنون خارجی ها این پروسه را متوقف ساخته و سیستم بانکی کار نمی کند. پنبه ای که ما به پاکستان فرستادیم پول های آن به پیمانه وسیع در آنجا بند است.
کارمندان فابریکا میگویند که کار آنها معیاری است، اما پرچاوی برق و سیستم بانکی مشکل بزرگ برایشان ایجاد کرده. رحمت الله یک تن از کارمندان این فابریکا میگوید
ما همه کارگران به کار مشغول هستیم. وقتی که برق نباشد کار فابریکا کاملا متوقف است. کارگران بیکار میشوند. در هر فابریکا 60 تا 70 نفر کار میکنند و اگر برق نباشد 1/3 کارگران فابریکا میماند و دیگران میروند.
سید سرور امانی مسئول اتاق تجارت و صنایع کندهار میگوید بعد از مشکلات در بخش تجارتی با پاکستان آنها توانستند که پنبه تولید شده در این فابریکه کندهار را به ایران و ترکیه بفرستند.
ما 1 لک تن در گذشته تنها به پاکستان می فرستادیم. در پاکستان یک سلسله مشکلات ایجاد شد که مشکل اساسی این بود که تا حال هم یک مقدار پول صنعتکاران ما در آنجا بند مانده. ما به آنها پنبه دادیم. اکنون آنها بهانه می کنند و می گویند که شما در لیست سیاه هستید و اگر ما از طریق بانک و یا حواله به شما پول بدهیم ما هم در لیست سیاه قرار می گیریم. صنعتکاران مجبور شدند که یک راه بدیل را جستجو کنند و خوشبختانه ایران و ترکیه هم به آن لبیک گفتند. آنها به پنبه ما بسیار نیاز دارند و اکنون صادرات پنبه ما به ایران و ترکیه هم شروع شده.
علاوه بر این از سالها به این سو صنعتکاران و مسئولان فابریکه ها در کندهار از پرچاوی های برق شکایت دارند. اما احسان الله امین یک مقام دبرشنا شرکت کندهار می گوید که 3 ماه دیگر مشکل برق پارک صنعتی در دامنه کندهار کاملا حل خواهد شد.
ما مشکل پارک صنعتی را درک می کنیم. با فعال شدن فابریکه کجکی این مشکل کاملا حل خواهد شد. هم اکنون فاز دوم کار فابریکه کجکی جریان دارد و انشالله بزودی بین 2 تا 3 ماه کار فاز دوم آن تکمیل خواهد شد و همزمان بر لین آن هم کار شروع شده. لین سابق آن در جنگ ها تخریب شده. وقتی که فاز دوم فعال شد انشالله در هلمند، کندهار و ولسوالی های اطراف آنها مشکلات برق مردم و صنعتکاران حل خواهد شد.
سالانه همکنون 100 هزار تن پنبه از کندهار به خارج صادر می شود و صنعتکاران می گویند که اگر مشکل برق آنها رفع شود این مقدار بیشتر خواهد شد.
و حالا پیام های شما.
ما یک تقاوتی شدیم و در نار مرد پای راستیم در شبه تقاوت و بازی را که پریزون اعلان میکنن ما انسان هستیم یا چارپای، ما روزی خور هستیم. شب یک تانان در خانه بودم در 5 نفر بودم یک دکارچیه نکشم که بار نمیداره. ما 3 شب خدمت کردیم، شعبه را جلو کردیم، زحمت کردیم، تدبیب کردیم. ممنی شبم بس کرای خانه پایم کرای خانه قضا هستم ما را از خانه های میکنه. اما ما چه کنم؟
مثلا از گرسنه بشیر میدنم.
باید بگویم که نه وهابی هستم نه داعش. جمعیت اسلامی ما را صدای اقتصادی می دهند. مخالف رژیم اشرف غنی و تبع هم بودم. فقط معلم بودم. حالا نمیدانم امارت به کدام گناه تقاعد ما را قبلا از معاشات ما واضح شده آن را به ما نمی دهند.
من فقیر محمد کارمند متقاعد از کابل به تماس شدم. به حقوق متقاعدین توجه نگردیده. متقاعدین ضعیف ناتوان که رسانه ها هم چندان انعکاس داده نمی شود. مسئولین امارات اسلامی داد و شریعت و ترحم و عدالت می گوید و از حقوق متقاعدین مسکین فقیر و ناتوان چشم پوشی می نماید. آیا ترحم و عدالت همین است؟
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. حالا خلاصه خبرها. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید با هیچ کشور همسایه مشکلی وجود ندارد. امیرخان متقی دیروز شنبه 4 می در نشست در قصر مرمرین در کابل گفت با همه کشورهای جهان بهترین سیاست متوازن را پیش برده ایم. امروز با هیچ کشور همسایه مشکلی وجود ندارد. آقای متقی در حالی از گسترش روابط با جهان سخن گفته که با گذشت بیش از 9.5 ماه از تسلط دوباره حکومت طالبان بر افغانستان تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و تنش ها تقریبا در همه سرحدات افغانستان با همسایه ها افزایش یافته است. نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان میگویند که در حال حاضر از 3 شفاخانه و مرکز صحی در افغانستان حمایت میکنند. رئیس این هیئت دیروز شنبه 4 می در توییتر خود نوشته که تنها در شفاخانه زایشگاه ملالای در کابل که توسط صلیب سرخ حمایت میشود روزانه 75 نوزاد به دنیا میآیند و همه خدمات اساسی صحی به آنها ارائه میشود. اما شکایت های وجود دارد که در بسیاری مناطق افغانستان زنان باردار دسترسی خیلی محدود به خدمات صحی دارند. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR میگوید که 275 خانواده در ولایت سمنگان را از برنامه ماست در بدل کار بهره مند ساختند. این کمیشنری دیروز در اعلامیه گفته که این خانواده ها توانستند که با دستمزد خود نیازهای اولیه‌شان را تامین کنند. و در حالی که روسیه دسترسی به بحیره های آزوف و سیا را مسدود کرده و 1 میلیون تن غله اوکراین گیر مانده، رئیس جمهور روسیه اوکراین را به ماین‌گذاری بنادر بحیره سیاه متهم کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با یک تلویزیون دولتی روسیه در شهر سوچی گفت با گفته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ساده ترین و ارزان ترین راه صادرات غلات اوکراین از طریق بلاروس است. اما اوکراین و کشورهای غربی میگویند نیروهای روسیه از صادرات غله از اوکراین ممانعت میکنند. و حالا برنامه ساعت درسی را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی امروز خوش آمدین. شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در برنامه امروز ساعت درسی استادان تاریخ صنفای هفتم، هشتم و نهم را برای تان تشریح خواهند کرد. یادآوری میکنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. در ساعت درسی صنف هفتم امروز سلسله حکومت‌های اخامنشی‌ها و یونانی‌ها به بحث گرفته می‌شود. در ادامه علت و عوامل سقوط دولت مرکزی افغانستان در قرن ششم شرح داده خواهد شد. می‌خوانیم که سکندر مقدونی به کدام مناطق افغانستان لشکرکشی کرد، چه آثاری از حکمرانی حکومت وی و در کدام مناطق افغانستان به جا مانده است. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می‌کنیم.
درس امروز ما در مورد افغانستان قدیم و روابطش با بیگانگان می باشه که شامل هخامنچی ها و یونانی هاست و ما در درس خود روی حکومت هخامنچی ها و یونانی ها در کشور ما بحث می کنیم. بعد از اینکه در قرن ششم قبل از میلاد دولت مرکزی افغانستان از بین رفت، امی وقت بود که افغانستان تحت عملات کشورهای همسایه خود قرار گرفت. یکی از او امپراتوری ها که در قسمت غرب افغانستان بود به سرکردگی کوروش آخرین پادشاه ماتهار نواسیش بود، ای به طرف افغانستان حرکت کرد. کوروش در سال 549 قبل از میلاد بود که از ساحات شمالی افغانستان گذشت و کل اونا را تحت تسلط خود در آورد. بعد از او پسرش کمبوجه هم قدرت به دست گرفت و متوجه سرحدات غربی فارس قدیم شد. با فرعون مصر جنگید و او را مطیع خود ساخت و زمانی که در راه برگشت از مصر بود ای فوت کرد. از جمله اشخاص بسیار مشهوری که تانستند در دوره هخامنچی ها به قدرت برسه عبارت از داریوش اول بود، خشایارشاه، داریوش دوم، ارتشیر دوم، ارتشیر سوم بودند که این امپراتوری در سال 331 قبل از میلاد توسط اسکندر مقدونی سقوط داده شد. بعد از اینکه اسکندر مقدونی روی کار آمد، تانست که حکومت هخامنچی ها را شکست بده. البته اسکندر مقدونی پسر فلپ مقدونی از یونان بود که زمان پدرش تانست وحدت یونان تامین کنه. بعد از او پسرش قدرت زیاد را پیدا کرد و به طرف ممالک دیگر رو آورد و دست به کشورگشایی زد. از او جمله به طرف افغانستان آمد و بدون وقفه حملات خود انجام داد تا که هرات، قندهار، کابل و بگرام گرفت و در بگرام و همچنان در قسمت‌های شمال که آی خانم می باشد در اوج اسکندریه را ساخت که یک ساختمان نظامی می باشد و بعد از او به طرف شمال افغانستان حرکت کرد و در ولایت تخار آی خانم ساخت بعد از بگرام و بعد از اینکه شمال تصفیه کرد به طرف شرق حرکت کرد. در راه نورستان و کنر بود که با مقاومت مردم مواجه شد و یک باش هم زخم برداشت. تقریبا 5 سال ای در تمام نقاط افغانستان جنگ کرد و بعد از او زمانی که میخواست به طرف مقدونی حرکت کند در مسیر را به ملاریا مبتلا شد و در سال 323 قبل از میلاد بود که ای فوت کرد. بعد اسکندر مقدونی دیگه یونانیا حکومتشان بسیار منظم و حکومت مرکزی نبود، بلکه قماندانهاش به قدرت رسید و این قماندانهاش قلمرو اسکندر مقدونی را تقسیم کردند. همچنان موریایی های هند بعد از یونانیان یک قسمت از افغانستان به دست گرفتن و بخصوص به هند حکمروی داشتن. عناوینی که ما روش بس میکنیم اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله میباشه. قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت پرستی بود و در بعض ممالک دیگر دینای متفاوت وجود داشت، آتش پرستی و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکردن و بالا یک دیگه اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد ای یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشاری که پولدار بودن فساد و انحرافات اخلاقی بی‌حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادتهای بد هر روز اینا می پرداختن و زندگی خود به همی سپری می کردن. در او زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. در همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و وای پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبرا که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده، فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریا چشم به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داد، نیک داشت و لقبش امین بود چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجر الاسود دو اشتراک کرد و مسئله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مثلا جلوگیری کرد در زمانی که حجر الاسود گذاشته می شد. بعد از این زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد، به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. ده همی دوران بود که از مردا اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه الکبرا بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک نقطه بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب میرفت و در اوج دولت اسلامی را برای اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد، زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد. بعد از او بود که غزوه های زیاد را انجام داد و مناطق زیاد را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجت الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
شاگردان صنف هفتم در ادامه بحث روی تاریخ افغانستان در قرن ششم قبل از میلاد، بخشی از شرح درس جزیرة العرب قبل از ظهور اسلام و بعد از مبعوث شدن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر اسلام را نیز شنیدند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. در این ساعت درسی روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را می‌خوانیم. در درس امروز دو سلسله مهم این وضع تاریخی که عبارت از شیبانی‌ها، استراخانی‌ها و بابوریان هند است به مطالعه گرفته خواهد شد.
درس امروز ما در مورد روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار می‌باشد. ماده درس خود شیبانی‌ها و استراخانی‌های ماورالنهر و بابوریان هند مطالعه می‌کنیم. ابتدا به شیبانی ها می پردازیم. شیبانی ها ازبکای ماورالنهر بودند و بنیانگذار سلسلهشان محمد خان شیبانی به شمار می رفت. او ادعا داشت که از پسران جوجی فرزندان چنگیز خان می باشد و اصل نسب خود به چنگیز می دانست. اینا زمانی که به ماورالنهر آمدن و کوچ کردن در اوج بنیاد حکومت خود در سال 1501 میلادی گذاشتن و در سال 1506 بود که از قسمت رودخانه آمو عبور کردن و به طرف مناطق شمال و غربی کشور ما تا بلخ و هرات تحت تسلط خود در آوردن. در همین زمان بود که در کشور ما حکمرانایی که بر سیستان و قندهار مقرر شده بود اینا تسلیم شدن، ولی از دو منطقه زمینداور و گرمسیر تسلیم نشدن و به مقاومت خود ادامه دادن. محمد خان شیبانی در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 1510 میلادی کشته شد و بعد از او کم کم
حکومت از به طرف ضعف گرایید، با وجودی که اولاده های اینا در ماورالنهر حکومت داشتن و حکومتشان به ضعف گرایده بود و به طرف ماورالنهر عقب نشینی کده بودن بعد از شکستشان از شاه اسماعیل صفوی، بازم به حملات خود به قسمت های شمال افغانستان ادامه میدادن. پایتخت اینا بعضی وقت سمرقند و بعضی هم بخارا بود و حکومتشان تا 1599 میلادی طول کشید. یکی از دوره های ازبکان دیگه که در افغانستان و بعضی از کشورهای اطراف افغانستان حکومت کردن عبارت از استرخانی ها بودن که اینا هم از جمله ازبکان به حساب می آمدن و اینا می خواستن که صاحب اقتدار خود در افغانستان توسعه پیدا بکنن، به خصوص ولایت تخار اینا تحت سلطه خود در آورده بودن و از اوجه به طرف هرات و بلخ لشکرکشی می کنن. در اثر لشکرکشی های اینا تعداد زیادی از مردمان کشور ما جانهای خود از دست دادن و حکومت استرخانی ها از سال 1599 میلادی زمانی که شیبانی ها به پایان رسید حکومتشان تا 1754 میلادی دوام کرد و بعضی از پادشاه های اینا برخ هم پایتخت خود قرار می دادن و در زمان محمد خان و سبحان قلی خان بود که فرهنگ و علم در این دوره توجه زیاد صورت گرفت. یکی از دوره های دیگه که به افغانستان و کشورهای همسایش حکومت کرد و عبارت از بابریان بود که بنیانگذاری دوره ظهیرالدین محمد بابر بود و نسل از او و تیمور گورکان می رسید. از همه خاطر است که بابریان به نام گورکانیان و همچنان به نام گورکانیان و مغولان هند هم یاد می کنن. و اینا خود ظهیرالدین محمد بابر در سال 1483 میلادی بود که در اندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه شد. بعد از او به طرف سمرقند آمد و ازبکای شیبانی را فراری ساخت و به طرف کابل را آورد که کابل بسیار دوست داشت و کابل تحت تسلط خود در آورد و کابل به حیث مرکزش بود و بعد از چند سال تانست که قندهار هم زیر سلطه خود در بیاره. بابر عاشق کابل بود و بعض از باغ‌های بسیار مهم را در کابل هم ساخته و خودش نظر به وصیتش بعد از اینکه وفات کرد در باغ بابر به خاک سپرده شد. بعد از بابر پسرش همایون به قدرت رسید و کامران میرزا و شیرشاه سوری که با او مخالفت کردند و تخت دلی را ازش گرفتند، همایون به طرف ایران رفت و به دولت صفویه پناه برد و دوباره با کمک قزلباشان دولت صفویه و حاکم امو وقت دولت صفویان که طهماسب بود تانست دوباره حکومت خود از شیرشاه سوری بگیرد. از فرزندان همایون کسی که بسیار شهرت داشت و بعد از او به قدرت رسید جلال الدین محمد اکبر بود که کارهای بسیار بنیادی را در هندوستان به خصوص انجام داد و او به خاطر کارنامه هاش در تاریخ شهرت زیاد داره و هند به اوج ترقی و شهرت خود در همون زمان رسید. در زمان جلال الدین محمد اکبر بود که اتحاد هند تامین شد و بورسک ها و راجپوت ها از مدارا کار می گرفت و یکی از دخترهای راجپوت به ازدواج خود در آورده بود و همچنان او تانسته بود که بعضی از قوانینی که در راجپوت ها وجود داشت را از بین ببرن، مثلا قانونی که اونا خانم ها مجبور بودن بعد از وفات شوهرانشان خدا بسوزنن، این توسط جلال الدین محمد اکبر از بین برده شد. بعد از جلال الدین محمد اکبر فرزندش جهانگیر پادشاه هندوستان شد و این زمانی بود که فعالیت های انگلیس ها در هندوستان آغاز شده بود و در سالهای آخر حکومت خش بود که ای در کابل بسر می بود. بعد از او شاه جهان به قدرت رسید و ای خواست در سال 1657 بالای قندهار حمله کنه ولی در حمله خود ناکام ماند و نتانست که هر دو شهر فتح بکنه. بابریان همیشه با یک سلسله از قیام ها روبرو می شدن، به خصوص زمانی که اورنگزیب و شاه جهان اینا به قدرت رسیدن و تا زمان جلال الدین اکبر خوشحال خان خطک به حیث مسئول تامین راه اتک تا پشاور در نظر گرفته شده بود و اینا مالیات کاروانه تجارتی رو میگرفتن. رابطشان با بابریان خوب بود، اما در زمان اورنگزیب بود که زمانی که اورنگزیب به قدرت رسید ای خوشحال خان 4 سال زندانی کرد و بعد از او پسرش به قتل رساند و ای باعث شد که خوشحال خان از جگر خونی و غم زیاد بعد از چند سال وفات بکنه. ولی قیامی که شروع کرده بود نقش بسیار مهمی در تاریخ افغانستان داره و قیام دیگه عبارت از قیام پیر روشان بود که او هم به ضد حکومت بابریان یک سلسله قیام های را انجام داد و در همین دوره که گورکانیان بالای افغانستان حکومت میکردن در این دوره کم کم نادرشای افشار و احمدشای عبدالی زمانی که به قدرت رسیدن و حکومت هوتکیان زمانی که ایجاد شدی باعث شد تا حکومت بابریان در افغانستان کم کم ضعیف شود. بابریان در عرصه علم فرهنگ هم پیشرفتای زیادی کرده بودند و بناهای بسیار زیادی را در هندوستان اعمار کردند، ولی بعضی از کارهایشان در کابل و بعضی از ولایات افغانستان هم قابل دید میباشد.
بله شنونده های عزیز، در درس استاد شنیدیم که شیبانی ها در زمان لشکرکشیشان در افغانستان به مناطق مختلف یورش برده و در زمان این لشکرکشی ها در برخی از مناطق از جمله هلمند با مقاومت شدید هم روبرو شدند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در ادامه ساعت درسی مضمون تاریخ حال می رویم و با هم به درس تاریخ صنف 9 گوش می دهیم. در این بخش فصل 2 تاریخ صنف 9 ارائه می شود و در آن به جریان حکمروایی احمدشاه بابا برداخته خواهد شد. در این بخش می شنویم که پس از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا چی اصلاحات اداری و تحولات و اصلاحات در بخش نظامی به وجود آمد. در این بخش به کارکردهای احمدشاه بابا اشاره می شود و خواهید شنید که نقش وی در تحقق سرحدات امروزی افغانستان و تبارز جایگاه افغانستان در منطقه چگونه بود؟ پاسخ این سوالات را با هم در شرح درس استاد می شنویم.
امروز ما می خواهیم در مورد احمدشاه بابا صحبت بکنیم که چگونگی به قدرت رسیدن احمدشاه بابا، اصلاحات اداری و نظامی و سجای احمدشاه بابا را مورد بحث قرار می دیم. احمد خان پسر زمان خان و نواسه دولت خان سدوزایی در سال 1722 میلادی مصادف یا مطابق به 1101 هجری در هرات متولد شد. احمد شاه با قبل از اینکه به قندهار بیاید و حکومت خود تشکیل بده این در نیروی نادرافشار بود و در همون زمان بود که لیاقت و قدرت از این به نادرافشار هم معلوم بود و به این در سن بسیار خرد سرکردگی بعضی از سپاهیاش داده بود. زمانی که نادرافشار با سقوط مواجه شد، در این زمان بود که احمدشاه بابا با نیروهای از غلجایی‌ها به طرف قندهار حرکت کرد و اینا یک جرگه را با بزرگان قندهار و بزرگان افغانستان تشکیل دادند، خواستند که زمام و امور را به دست یک شخص دانا و توانا بدن. این جرگه که به نام جرگه مزار شیر سرخ یاد میشه تقریبا 9 روز دوام پیدا کرد و بالاخره صابرشاه کابلی که یک شخص متدین بود خوشه گندم به حیث نماد از تاج به سر احمدشاه بابا گذاشت و بعد از او بود که احمدشاه بابا به قدرت رسید. قسمی که ما در درس قبلی هم خواندیم، زمان که احمدشاه بابا به قدرت می رسید پیش از او اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در یک وضعیت بسیار خراب قرار داشت. از اون خاطر بود که احمدشاه بابا یکی از اهداف عمده خود را در نظر گرفت تا که دولت مرکزی را شکل بده و ملوک و طوایفی که تشکیل شده بود اینا را ریشه‌کن بسازد. همچنان خواست که تا سرحدات طبیعی کشور خود تعیین بکنه و از مناطقی که توسط شیبانی ها و بابری ها اینا گرفته شده بود دوباره به حکومت افغانستان متعلق بگیره و این هم نقشه خود
امپراتوری دورانیان نشان میده که تا قسمت های بلوچستان گرفته بودن و همچنان مشهد و نیشابور هم در قسمت شمال بدست آورده بودن. از لحاظ اداری و نظامی هم احمدشاه با تانست که فعالیت های بسیار مهم را بکنه، از اون جمله وزرا را مقرر کرد و جرگه بزرگان به وجود آورد که هر مشکلی که وجود می آمد از طریق جرگه حل می گردید. تشکیلات اداریش توسط نظام قوه های سیگانه اداره می شد که این قوه های سیگانه عبارت از قوه اجرایه، مقننه و قضایه بود و احمدشاه بابا خزانه خود مملو از جواهرات و سنگ های قیمتی کرده بود که طی جنگ های مختلفی که با کشورهای همسایه صورت می گرفت و اینا فتوحات انجام می دادن، این باعث شده بود که غنایم زیادی را به دست بیارن. اما قسم ساختمان هایی را که اینا ایجاد کردن، از جمله خود ساختمان شهر جدید کندهار بود، بنای شهر خلم، از جمله ساختمان های مشهوری دوره به شمار می رفت. حرفه های معماری، حکاکی و نقاشی هم در این دوره از حرفه هایی بودن که نامدار بودن و به پیشرفت های نایل آمده بودن. احمدشاه با تانست که وحدت با وجود بیاره و از اختلافی که بین قبایل مختلف وجود داشت جلوگیری بکنه، از این خاطر بود که قوای مردمی را با وجود آورد و وحدت سیاسی را تامین کرد. در اردوی احمدشاه با دو نوع قوای مسلح داشت، که قوای منظم بود و دیگه هم قوای قومی و یا قوای غیر منظم بود. عایدات کشور به 31 میلیون روپیه در این زمان بلوغ میشد و مهمترین لشکرکشی هایی را که احمدشاه بابا انجام داد و مشهورترین لشکرکشی هاش به طرف هند بود و یکی از مهمترین جنگ هاش به نام پانیپت بود که احمدشاه با تانست نیروی دشمن شکست سخت بده و بتانه تا قسمت های دلی نفوذ پیدا بکنه. احمدشاه بابا به حیث اساسگذار افغانستان که تانست سرحدات افغانستان تامین بکنه و افغانستان از او شرایط سخت بیرون بکشه، یک شخصیت بود که با مردم تماس مستقیم داشت و در دعوا و منازعات همیشه طرفدار صلح بود. با وجودی که جنگ های زیاد را انجام داده، فتوحات زیاد را انجام داده، اما همیشه در جنگ های خود کوشش میکرد اول مسئله را از طریق صلح حل بکنه و بعد از او به جنگ بپردازه. کمی سجایای پسندیدش بود که به احمدشاه با لقب بابا داده شده است. احمدشاه بابا بعد از 26 سال سلطنت به عمر 51 سالگی زمانی که به مریضی سرطان مبتلا شد و در سال 1773 میلادی چشم از جهان پوشید و در شهر قندهار در محوطه خرقه مبارک به خاک سپرده شد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در ادامه درس امروز تاریخ در ساعت درسی بعدی مدنیت های اولیه افغانستان را خواهیم خواند. شاگردان صنف هشتم صفویان و یکی از مراحل قیام کندهار را مطالعه می کنند و در ادامه آن در تاریخ صنف نهم امارت های امیر دوست محمد خان به بحث گرفته می شود و می شنویم که چه عوامل سبب جنگ افغان انگلیس شد. تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی تاریخ صنف‌های هفتم و هشتم و نهم با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کارخانگی با خود کار کنند و سوالاتان را به گونه تشریحی در کتابچه‌هایشان یادداشت نمایند.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده است. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.